ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه از محدودیت‌های دولت برای 200 استاد خبر داد. روسیه با انتقاد از رزمایش ناتو میگوید آنها خود را برای درگیری بالقوه با روسیه آماده می‌کنند. چند طلبه در راس که به اتهام ارتباط با حملات مسلحانه جیش العدل بازداشت شدند. دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه میگوید از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی حدود 200 استاد دانشگاه با محرومیت و محدودیت مواجه شدند. کارن ابرینیا روز شنبه 15 اردیبهشت در گفتگو با خبر آنلاین تعداد اساتید اخراج شده را 25 تن اعلام کرد. به گفته او محدودیت های ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاه ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است و وزارت علوم نقشی در دانشگاه ها ندارد. در چند روز گذشته رئیس دانشگاه تهران همسر ابراهیم رئیسی را به عضویت در هیئت جذب اساتید منصوب کرده است، موضوعی که گمان زنی فعالان سیاسی درباره دخالت بیشتر دولت در دانشگاه تهران را افزایش داده. وزارت خارجه روسیه میگوید رزمایش‌های نظامی 4 ماهه اخیر ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه نشان می‌دهد این ائتلاف خود را برای درگیری بالقوه با مسکو آماده می‌کند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز شنبه 15 اردیبهشت همچنین اتهامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مبنی بر دست داشتن روسیه در حملات سایبری به کشورهای عضو این سازمان را رد کرد. به ادعای او این اطلاعات با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از فعالیت‌های ناتو مطرح شده است. قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از بازداشت چند تن که آنها را از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده عملیات تروریستی اخیر استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. در این اطلاعیه با تعداد بازداشت شدگان ذکر نشده، اما کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ تعداد آنها را دست کم 8 تن اعلام کرده است. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران مدعی است این افراد در حملات جیش العدل به ستاد انتظامی و سپاه شهرستان راس که در سال گذشته و فروردین ماه امسال نقش داشتند. درگیری فروردین ماه امسال در این استان منجر به کشته شدن 10 تن از طرفین شد. کمپین فعالان بلوچ همچنین از یورش ماموران سپاه بدون حکم قضایی به منزل مولانا فضل الرحمن کوهی خبر داده است. علیرضا فخاری استاندار تهران از برنامه ریزی برای تشکیل 2 استان در غرب و شرق تهران را تایید کرد. بر اساس این طرح در غرب استان تهران شهریار ملارد، بهارستان و پرند در استان جدید قرار خواهند گرفت و در جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک مشمول این طرح خواهند شد. به گفته استاندار تهران بر اساس سرشماری سال گذشته غرب استان تهران نزدیک به 3 میلیون تن و در جنوب شرقی این استان هم 1,200,000 تن جمعیت دارد. استاندار تهران با اشاره به ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و همچنین چگونگی تأمین زیرساخت‌ها گفته است این اقدام گامی در جهت تمرکز زدایی و ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم این استان خواهد بود. و روز جمعه در مراسم بهترین های سینمای آلمان فیلم مستند 7 زمستان در تهران ساخته اشتفین ندرزول، کارگردان آلمانی که در مورد زندگی ریحان جباری قربانی اعدام است، 2 جایزه بهترین تدوین و بهترین فیلم را از آن خود کرد. شعله پاکروان، مادر ریحان جباری، در این مراسم خواستار لغو حکم اعدام در ایران و آزادی زندانیان محکوم به اعدام از جمله توماج صالحی شد. ریحان جباری در 19 سالگی به اتهام در واقع به جرم قتل مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات بازداشت و بعدتر اعدام شد. سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرد به دلیل تداوم بارش ستادهای آمادگی بحران در چندین استان تشکیل شده و نیروهای امدادی در مناطق شمالی، غربی و شمال غرب کشور در حال آماده باش هستند. از طرف دیگر خبر می رسد که سیل زدگان بلوچستان در معرض خطر بیماری مالاریا هستند. رئیس انجمن صنفی کشاورزان استان خوزستان گفته است به بیش از 100 هزار هکتار از گندمزارهای آماده برداشت استان تا 50% خسارت وارد شده و در خوشبینانه ترین حالت 200 هزار تن از گندمهای آماده برداشت از دست رفته است. بارندگی و آبگرفتگی در استان فارس به بروز چند فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم انجامیده. در گفتگویی که ساعتی پیش با نیکا هنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چرا سدسازی‌های گوناگون هیچ کمکی به مهار سیلاب‌ها نکرده است. نیکا هنگ کوثر:
به طور کلی در شرایطی که ما آثار تغییرات اقلیمی رو بیشتر می‌بینیم، با وقایع حدی، یعنی حالا سیل‌های بسیار قدرتمند و از طرف دیگر خشکسالی‌های سخت، هم بایستی مواجه باشیم و آمادگیشو باید داشته باشیم. اما این آمادگی در کشور ما وجود نداره. به طور کلی در شرایطی که تغییرات اقلیمی رو ما الان شاهد هستیم، بایستی اون بحث میتیگیشن، یعنی در حقیقت کاهش خسارت و مدیریتش، بحث تاب‌آوری و مقاوم شدن رو ما دنبال می‌کردیم که نکردیم. در جمهوری اسلامی به پیشگیری ظاهرا اعتقادی ندارن. خیلی از این وقایع رو میشد پیشگیری کرد با مدیریت مسیر سیلاب. دشت‌های سیلابی رو برد تحت طرح‌های مدیریت آبخیزداری. بخش زیادی از این آب رو میشد از طریق آبخانداری حتی جذب سفره آب زیرزمینی کرد. نهایتا وقتی که نگاه میکنیم بودجه که در حتی برنامه 5 ساله ششم تصویب شده بود که ما 10 میلیون هکتار طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری داشته باشیم، این طرح‌ها اجرا نشدن و پولی که برای مدیریت و مهار سیلاب ها حتی لحاظ شده در بودجه سالانه اونقدر نیست که کفاف حتی 2 تا پروژه واقعا بزرگ رو بده. اما بودجه که برای سدسازی، برای انتقال آب، برای طرح‌های آب شیرین کن که بالاخره برای محیط زیست هم مضر هستن، همه اینها در موارد بسیار زیاد تأمین میشه. این به این دلیل فسادی هست که در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره و مجموعه‌ای که ما به نام مافیای آب میشناسیم نقش عمده‌ای داره و متأسفانه بخشی از این پولها به واسطه اون جایگاهی که سپاه پاسداران، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه‌های بزرگ به قرارگاه میرسه، که به نظر میاد بر اساس تحقیقات قسمتی از این پولها که حسابرسی درستی هم نمیشه نهایتاً به نیروی قدس سپاه میرسه که در خارج از کشور هم مصرف میشه.
شما یه جا اشاره کردین به این که آبخیزداری و آبخانداری یکی از بهترین راه‌ها هست و برعکس سدسازی و صنایع آب شیرین‌کن برای محیط زیست مناسب نیستن. اگه ممکن است توضیحی در این زمینه بدین، چون معمولا اون چیزی که در ذهن مردم هست اینه که سدسازی به نحوی جلوی آبها رو میگیره، جلوی سیلاب‌ها رو میگیره. این ذهنیتی هستش که در جامعه وجود داره. اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین که مردم متوجه بشن که منظور شما چی هست.
خب اگر این سدها میتونستن جلوی سیل‌ها رو بگیرن، در تمام جاهایی که میتوانستن سد بزرگ بسازن در ایران عملاً ساختن. چرا این سدها نتوانستن جلوی این سیلاب‌ها رو بگیرن؟ نکته این هست که بخش‌هایی از کشور که امکان ساخت سد وجود ندارد، بایستی سرعت جریان سیل رو کاهش داد و امکان جذب سیل رو در زمین فراهم کرد در دشت‌ها. این کار اگر انجام میشد، بخش قابل توجهی از این سیلاب رو میشد جذب سفره آب زیرزمینی کرد. ما کسری شدید آب زیرزمینی داریم. یک سد وقتی که بخواد ساخته بشه، بایستی سال‌ها مطالعات ارزیابی صورت بگیره، ارزیابی اثرات محیط زیستی که به مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی میپردازه که آثار منفی نداشته باشه و اگر داره منافع ساخت سد بیشتر از مضراتش باشه. در ایران این مطالعات به درستی انجام نشده و بخشایی که مدعی هستن انجام میدن، بخشی از اونایی هستن که میخوان پروژه بگیرن، یعنی شرکت های مشاوری که عملا سهمی میبرن و این بخشی از فساد هست. در ایالات متحده الان سد نمیسازن به راحتی. در کانادا الان اگر سدی بخواد ساخته بشه، عنوان مثال سد سایت سی که در استان بریتیش کلمبیا، بیشتر از 30 سال مطالعاتش طول کشید و با تغییراتی در اون کاری که باید انجام میشد موافقت شد که اون سد ساخته بشه. سدهایی که در ایران ساخته شدن، بسیارشون باعث بیخانمانی شدن، باعث شدن جنگل ها از بین برن، باعث شدن که محیط زیست آسیب ببینه. و بدون توجه به مسائل زمین شناسی ساخته شدن. اما از طرف دیگر بیشترین آبی که ما مصرف میکنیم در کشور از آب چاه هست، یعنی بیشتر از 50%. و وقتی این میزان داریم آب مصرف میکنیم ولی نمیگذاریم آب جذب سفره آب زیرزمینی بشه، ساخت بسیاری از سدها مانع جریان طبیعی رودها شده که بخشی از آب زیرزمینی به واسطه تبادل آب رود با سفره آب زیرزمینی، یعنی در واقع امکان تغذیه نداریم. راهی که باقی مونده در بسیاری از مناطق آبخانداری هست که مدیریت هم سیلاب میتونه انجام بده هم مدیریت آب زیرزمینی، که این تلفیق این دوتا باعث میشد که بتوان بخشی از سفره آب زیرزمینی رو تغذیه کرد و آثار مثبت محیط زیستی که آبخانداری دارد بسیار بیشتر از اون چیزی است که ما بهمون گفته شده.
خب اگه بخوایم یک راه حل سریع ارائه بدیم که بخوان احیانا ازش استفاده کنن و این وضعیتی رو که الان پیش اومده اصلاح کنن، به نظر شما باید چه کرد؟
مدیریت آب یک مدیریت ساده نیست که با یک مسئله کوچیک راه حل ما فراهم بکنیم براش. در مناطق مختلف راه‌های مختلف داره، در زمان‌های مختلف هم راه‌های دیگر داره، یعنی ما باید گزینه‌های مختلف رو در نظر بگیریم. آبخیزداری و آبخانداری برای مناطقی مناسب هستند که شما رسوبات دانه درشت داشته باشین و بتوانید سیلاب رو مهار بکنید و در ضمن سنگ‌ها به راحتی حل نشوند، اون سنگ‌هایی که ما در زیر زمین داریم به قول معروف حالا آبرفت‌هایی که داریم. اما این رو می‌دونیم که در محدوده 15 میلیون هکتار از دشت‌های مختلف می توانیم این رو اجرا بکنیم، یعنی حدود 8% مساحت کشور، و می تواند سالانه بین 30 تا 45 میلیارد متر مکعب آب رو اضافه بکنه به ذخیره ما. اما در بعضی جاها باید سدهای ساخت، اما سدی که مناسب باشد برای اونجا و نحوه مدیریت مناسب باشد. در بعضی جاها باید آبگیرهای درست کرد، به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان سیستم های سطوح آبگیر باران در اونجا می تواند کمک بکند برای اینکه سیل ها رو مدیریت کرد. در مجموع بایستی راهکارهای متفاوتی رو در نظر گرفت، نه تنها یک راهکار، بلکه راههایی که مناسب اون شرایط اون مناطق باشند. و این تا زمانی که ساختار مدیریتی کشور دست جمهوری اسلامی است و ساختار مدیریت آب دست مافیای آب، اتفاق نخواهد افتاد.
گفتگویی بود با نیکا هنگ کوثر. همونطور که در خبرها شنیدید و پیش از این هم در گزارش قبلی بهش اشاره شد، سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرده که به دلیل تداوم بارش و سیل در 16 استان ستادهای آمادگی بحران در چند استان تشکیل شده و امدادگران در مناطق شمالی، غربی و شمال غرب کشور آماده باش هستند. این در شرایطی است که آب گرفتگی به بروز چند فرونشست در محوطه باستانی نقشه رستم انجام میده و این میراث کهن ایران را تهدید میکند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
پس از آن که در هفته‌های اخیر چند بار خبر آمد که بنای نقش رستم و مجموعه تاریخی و کهن تخت جمشید به دلیل بی‌توجهی حفاظتی در خطر است، حالا مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هم گفته که به دلیل بارندگی‌های این چند روز و آب گرفتگی، محوطه باستانی نقش رستم در استان فارس با فرونشست متعدد روبرو شده است. پیشتر هم خبر آمده بود که شکاف‌های متعدد و فرونشست زمین بنای تاریخی نقش رستم را که در کوه‌های استان فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد تهدید می‌کنند. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید جمعه 14 اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته که به دلیل بارندگی‌ها، باروها و آوارهای رسوب شده این محوطه باستانی دچار رانش شده و بخشی از مشکلات مجموعه نقش رستم است. به گفته او فرونشست در این محوطه باستانی هم مربوط به فرونشست عمومی دشت مرو دشت است. اهمال نهادهای حکومتی در حفاظت از بنا، جلوگیری از فرسایش خاک و فرونشست زمین از جمله مهمترین مواردی است که کارشناس‌ها به عنوان دلایل آسیب رسانی به بناهای تاریخی ایران از جمله نقش رستم عنوان می‌کنند. در سال‌های گذشته کارشناس‌ها بارها درباره بحرانی شدن فرونشست زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث ملموس فرهنگی هشدار دادند. آنچنان که مریم دهخانی کارشناس سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز مهر ماه سال پیش در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که یک لبه فرونشست به فاصله 10 تا 15 متری حریم باستانی نقش رستم رسیده که پهنای شکاف‌های آن به بیش از نیم متر می‌رسند و هر سال با شن و ماسه محوطه پر می شوند، اما دوباره سر باز می کنند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشی، نقش برجسته هایی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش برجسته ویران شده ای از دوران ایلامی ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم، این میراث ملموس تاریخی در ایران است.
بله، با این گزارش بنیامین صدر به پایان این بخش خبری می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.